فرهنگستان عنوان برنامه بعدی است که به مدت 24 دقیقه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. این برنامه میپردازه به فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
شبکه فرهنگ تقدیم میکند با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان،
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، سلام فرهیختگان گرامی. برنامه فرهنگستان، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، آغاز شد. از حاکمان چین گفته است اگر روزی زمام اصلاح جامعه را به من بسپارند، نخست زبان مردم را اصلاح می کنم. اصلاح هر جامعه در گرو اصلاح زبان آن جامعه است. زبان تنها نمودی ظاهری یا قراردادی صرفا اجتماعی نیست. زبان از اندیشه برمیخیزد، بر گفتار جاری می شود و در رفتار خود را می نمایاند. زبان هویتی فکری و فرهنگی برای هر فرد و ملتی است. اگر تضعیف شود، موجودیت فردی و ملی نیز کمرنگ می شود. برنامه فرهنگستان می کوشد تا از دریچه متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسانها، یعنی زبان، بپردازد. و چه حساری امن‌تر از زبان فارسی که هماره جان پناه ما ایرانیان بوده است. اگر زبان و سخن در میان نباشد، ما نیز نخواهیم بود، زیرا بی سخن آوازه عالم نبود. دشوارگویی، دشوارنویسی و ضرورت ساده نویسی. سخن و نوشته ساده و به دور از هر گونه دشواری مطلوب هر شنونده و خواننده است. مردم نوشته هایی را می پسندند که نکته و مفهومی را به بیان ساده و رسا بیان کند، نه این به مشکل تبدیل شود. وظیفه اصلی و نخست نویسنده نیز همین است که مفاهیم را به خوانندگان به راحتی انتقال دهد. در حقیقت نویسنده کسی است که راحت و ساده بنویسد. در هنر نویسندگی سادگی بر زیبایی تقدم دارد. بنابراین نویسنده ماهر از دو جمله هم معنا که یکی ساده و دیگری کمی پیچیده است، اما زیبا، بیشک اولی را که ساده است برمی گزیند. دکتر مصطفی ملکیان در مقاله‌ای درباره دشوارنویسی و دشوارگویی برخی روشنفکران و به طور کلی نویسندگان گفته است: اینکه روشنفکر دشوارگو و دشوارنویس باشد، گویی که برای همقطاران روشنفکر خود یا برای تحصیل کردگان روشنفکر خود یا برای تحصیل کردگان می‌گوید و می‌نویسد. هر کسی، چه روشن فکر و چه دیگران، در مقام گفتار و نوشتار باید تکلیف خود را در باب اینکه مخاطب خود را چه کسانی می داند روشن کند، وگرنه گفتار و نوشتارش فاقد یکی از مهمترین مؤلفه های عقلانیت گفتاری خواهد بود. کسی را مجبور نمی کنند که برای مردم بگوید و بنویسد، اما اگر خودش تصمیم گرفت که مخاطبانش را مردم بداند، به حق از او انتظار می رود که چنان بگوید و بنویسد که مردم فهم کنند. طرفان که بسیاری از روشنفکران به جد خواستار آنند که مردم سخنانشان را قبول کنند و در عین حال با دشوارگویی و دشوارنویسی خود این تصور را پدید می آورند که گویی چندان دغدغه فهم مردم را ندارند. روشن فکر راستین درست عکس این رفتار می کند. با ساده گویی و ساده نویسی نشان می دهد که دغدغه‌اش فهم مردم است و در این حال مشتاق این نیست که مردم لزوماً سخنش را قبول کنند. آنچه شنیدید برگرفته از مقاله عیب و هنر روشن فکری بود. شنونده برنامه فرهنگستان هستید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در این فرصت از شما دعوت می‌کنم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را بشنوید که درباره واژه‌های تخصصی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن می‌گویند.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم. حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم، از گروه واژه‌گزینی کارگروه علوم نظامی. در این برنامه یک واژه رو اجازه میخوام که خدمتتون معرفی کنم که از سوی کارگروه علوم نظامی در گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصویب شده. واژه‌مون هست رخنه ابزار، یعنی تشکیل شده از رخنه به اضافه ابزار. مستظر هستیم که واژه‌های خیلی زیادی داریم که با ابزار و افزار که جزء دومشون باشه با اینا ساخته میشن، یعنی در واقع جزء فعال اینها ابزار یا افزاره. یکی از اونها رخنه ابزاره. رخنه ابزار در مقابل واژه پنتریشن ایدز که زبان انگلیسی باشه، زبان مبدا، در مقابل اون ساخته شده، در واقع معادلیه که برای اون تصویب شده. تعریف این واژه من عیناً از روی تعریف فرهنگستان خدمتتون میخونم: فنون یا ابزارهایی که سامانه سلاح‌های هوایی برای رخنه بیشتر به پدافندهای دشمن به کار میگیرند. این در واقع ابزاری برای رخنه، برای نفوذ. بنابراین واژه همونطور که عرض کردم از دو جزء رخنه و ابزار تشکیل شده. اون ابزار که هسته باشه در واقع یعنی ابزاری برای رخنه. این واژه فکر میکنم به اندازه کافی هم جا افتاده باشه. در واقع در بافت تخصصی که در حوزه‌های مختلف علوم نظامی کاربرد داره جا افتاده. تا انشالله برنامه دیگه‌ای با در خدمتتون باشم، واژه‌های علوم نظامی رو خدمتتون معرفی میکنم. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
قابوس ابن وشمگیر در قابوسنامه نوشته است: بپرهیز از سخن قامز به معنای پیچیده و چیزی که تو دانی و دیگران به شرح آن حاجت دارند. مگوی که سخن از بحر مردمان گویند نه از بحر خیش. سخندان و سخنگوی آن بود که هرچه گوید مردمان را معلوم شود.
رادیو فرهنگ.
گذاشتن یک معنی حقیقی دارد و یک معنی مجازی. گذاشتن در معنای حقیقی به معنی قرار دادن چیزی به طور عینی مشهود و ملموس در جویست. مانند او کتاب را در قفسه گذاشت. گذاشتن در معنی مجازی به معنای پینداختن، وضع کردن و بنیاد نهادن چیزی است، مانند قانون گذار که قانون را وضع می کند یا بنیان گذار که چیزی را تأسیس می کند و یا نامگذاری که وضع نام برای چیزی بر عهده اوست. ما در این فرصت از برنامه فرهنگستان صحبت‌های جناب آقای مهدی قنواتی، مدیر کل محترم آموزش پژوهشگری واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را می‌شنویم درباره کاربرد صحیح واژه‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام، امیدوارم در هر جا که هستید تنی سالم و دلی خوش داشته باشید. در پیام هایی که به ما میرسه یا سوال هایی که از ما میشه، یکی این بوده که واژه زرتشت آیا با ت درسته یا با دال درسته؟ یعنی ما واژه زرتشت رو باید زرتشت بنویسیم؟ در واقع منظورم اون ته اولی که قبل از شین میاد هست، یا اینکه اون رو باید با دال بنویسیم، یعنی بنویسیم زردشت بشه دال شین ته. در این مورد میخواستم خدمت شما عزیزان توضیح بدم و اون اینکه هر دوی این واژه ها درست هستن، یعنی ما چه بگیم زردشت با دال و چه بگیم زرتشت با ته، هر دو درست هست. تکرار میکنم، اون حرف آخر که حتما ت هست، یعنی اون تبدیل به دال نمیشه. ما در واقع حرفی داریم صحبت میکنیم که قبل از شین قرار میگیره، یعنی اون تی که قبل از شینه که بعضن دال هم به کار میره، که عرض کردم گذاشتن ت یا دال قبل از شین زرتشت یا زردشت درست هست. هر دوش درسته، هیچ اشکالی نداره در فرهنگ فارسی معین، در لغتنامه دهخدا، در فرهنگ جامعه زبان فارسی فرهنگستان و سایر منابع معتبری که در این زمینه چاپ و منتشر شدن این موضوع درج شده. بنابراین ما هر دوی این واژه ها رو میتونیم به کار ببریم. نکته فقط اینجاست که ما یکی از این دو روش رو انتخاب بکنیم و وقتی که داریم یک متن رو می نویسیم همش از یک، در واقع از یکی از اونها استفاده بکنیم، حالا یا بگیم زرتشت یا بگیم زردشت، هیچ فرقی نمی کنه. بنابراین اگر این واژه جمع هم بسته بشه، زرتشتیان یا زردشتیان، هر دو درست هستن. ممنونم از اینکه وقتتون رو برای شنیدن این قسمت از برنامه فرهنگستان گذاشتین. شما رو تا فرصت دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. dess@appll.ir
نثر فارسی تاریخ طولانی و تحولات بسیاری را از سر گذرانده است. آثار بسیاری در دوره‌های تاریخی گوناگون پدید آمده. برخی از این آثار نمونه والای نثر فارسی هستند. در این بخش از برنامه هر بار می‌کوشیم تا کتاب، ادیب یا نویسنده‌ای را معرفی کنیم. هدف آن است که مخاطبان گرانقدر با کتاب یا نوشته‌ای که نثری فاخر دارد و سرمشق معیار نویسی است آشنا شوند. در هر برنامه برشی از یک اثر را برای نمونه می‌خوانیم تا هم لذت ادبی به دست آید و هم اینکه ذهن از طریق شنیدن متنی ارزشمند نظم و ترتیب معیار نویسی را درک کند و با درست نویسی و مشخصه های آن آشنا شود. از برنامه فرهنگستان دقایقی شنونده صحبت‌های جناب آقای محمود ظریف باشید که درباره واژه‌های عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن می‌گویند.
به نام خدا. واژه‌ای رو که امروز برای شما انتخاب کردم تا خدمتتون عرض کنم به حوزه نظامی مربوطه و برای خیلی از ماها که سال‌های جنگ رو به خاطر داریم آشناست. واژه‌های مارش یا مارش رزم یا جنگ یا مارش اعضا از اون دسته واژه‌هایی هستند که در بخش‌های مختلف نیروهای نظامی و انتظامی به کار میره. این واژه یا این خانواده از واژه‌ها از زبان فرانسوی وارد سایر زبان‌ها از جمله انگلیسی و فارسی شده و در اصل به معنای راه رفتن یا قدم زدن مثل سرباز است. معمولاً برای اینکه سربازها بتونن به طور هماهنگ قدم بزنند از وسایل موسیقی از جمله طبل استفاده می‌کردند تا قدم‌هاشون یکسان بشه. در زبان فارسی و نظام به آهنگ مخصوص رژه رفتن یا قدم زدن سربازها مارش گفته می‌شد و بر حسب اینکه مارش برای چه منظوری نواخته می‌شد به اون مارش جنگ یا مارش عزا گفته می‌شد. اعضای کارگروه علوم نظامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با توجه به این سابقه مقابل لفظ مارش کلمه گام آهنگ رو ساختن که در واقع یعنی آهنگی برای گام زدن که دقیقاً به معنای قطعه موسیقی است که با ضرب نواخته میشه و برای برگزاری رژه طراحی شده. به همین قیاس برای اصطلاح مارش رزم یا جنگ اصطلاح رزم آهنگ رو ساختن، یعنی آهنگی برای رزم که معنای اون هم قطعه موسیقی هست که به منظور تشویق و تهییج سربازان به حرکت و پیشروی در هنگام رزمه. و نهایتاً به آهنگ نظامی که در مواقع سوگواری نواخته میشه و قبلا به اون مارش اعضا گفته میشد سوگ آهنگ گفتند. به این ترتیب در مقابل اصطلاح مارش رزم یا وار مارش به انگلیسی رزم آهنگ رو فرهنگستان پیشنهاد کرده، برای مارش عزا سوگ آهنگ رو پیشنهاد کرده و برای خود کلمه مارش گام آهنگ رو تصویب کرده. از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار من قرار دادین از شما سپاسگزارم و تا برنامه دیگه و واژه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
فرهنگستان دورهمی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
شاهنامه ابو منصوری شاهنامه است که در سال 346 هجری قمری به دستور و با سرمایه ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی حاکم طوس و به دست ابو منصور معمری وزیر او نگاشته شد. این شاهنامه منصور که به تاریخ ایران پیش از اسلام پرداخته، اصلی ترین منبع فردوسی در سرایش شاهنامه بوده است. اصل این کتاب از بین رفته، اما مقدمه آن که حدود 15 صفحه است، سالها با نام مقدمه شاهنامه در ابتدای نسخ خطی شاهنامه فردوسی کتابت می شده است. مقدمه شاهنامه ابو منصوری در کنار تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی و چند کتاب دیگر از قدیمی ترین و گرامی ترین نثرهای فارسی به شمار می رود. اکنون بخشی از این کتاب را تقدیم می کنیم. پس این نامه شاهان گرد آوردند و گزارش کردند و اندر این چیز هاست که به گفتار مرخاننده را بزرگ آید و به هر کسی دادند تا از او فایده گیرد و چیزها اندر این نامه بیابند که سهمگین نماید و این نیکوست چون مغز او بدانی و تو را درست گردد و دلپذیر آید. چون کیومرث و طهمورث و دیوان و جمشید و چون قصه فریدون و ولادت او و برادرش، این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی، و آن که دشمن دانش بود این را زشت گرداند و اندر جهان شگفتی فراوان است. برنامه دیگر از مجموعه فرهنگستان به پایان رسید. تا فرصتی دوباره با شما شنوندگان فرهیخته خداحافظی می‌کنم. بدرود.
سختی ها با هم مهربان باشیم. مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چترا به تنت چم، تو یه دنیا بیقراره لحظه اومدنت چم.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار. یک و یک، گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو.